بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت تکسب به قیافه شناسی بود که یکی از کسبهای حرام این بود که انسان از قیافه شناسی کسب کنه. بحث امروز ما در رابطه با تعلیم و تعلم علم قیافه شناسی است. آیا تعلیمش جایز است؟ جایزه که انسان این علم رو به دیگری یاد بده یا اینکه جایز نیست؟ بحث بعدی هم راجع به تعلم است که آیا تعلم علم قیافه شناسی جایز است یا جایز نیست. در رابطه با این بحث، اون مبنایی که در مباحث گذشته مطرح شد تأثیر گذار در این بحث خواهد بود، به این معنا که اگر ما قیافه شناسی رو براش حرمت ذاتی قائل باشیم، بگیم یکی از محرمات الهی مثل شراب، مثل زنا، همونطور که حرام هستند، قیافه شناسی هم یک عمل حرامی است، کما اینکه مثل مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم علامه و دسته ای از علما قائل شدند، اگر اون مبنا رو انتخاب کردیم طبعا تعلیمش هم حرام میشه. یعنی این رو بیاییم تعلیم بدیم به دیگران که یاد بگیرن، این هم یک عمل محرمی خواهد بود. و همون دلائلی که در اون بحث اقامه شد، همون دلائل هم در اینجا جاری و ساریه. اما اگر گفتیم نه، علم قیافه شناسی حرمت ذاتی مثل خمر و زنا نیست و حرمت ذاتی نداره، بلکه اگر ملازم با یکی از محرمات الهی شد در اون صورت حرام هست، اگر نسبتی رو برای یک کسی ثابت بکنه بدون دلیل شرعی، یا اینکه تهمتی به کسی بزنه، یا اینکه قائف غیبتی بکنه یا دروغ بگه که یکی از محرمات الهی است، در اون صورت این قیافه شناسی حرام میشه. و اما اگر نه، قیافه شناسی حرامی رو مرتکب نشه، مستلزم با حرامی نباشه، بلکه دزدی رو پیدا کنه، گمشده‌ای رو پیدا بکنه، دلیلی بر حرمتش نداریم، کما اینکه ما این قول رو انتخاب کردیم و دلایلش رو هم در مباحث گذشته مطرح کردیم. طبق این مبنا، همونطور که علم قیافه شناسی حرمتش در صورتی است که یترتب علیه الحرام، در اینجا هم همینو میگیم. میگیم تعلیم علم قیافه شناسی در صورتی حرام است که ملازم با یکی از محرمات الهی باشه، و اما اگر محرمات الهی نباشه تعلیمش جایزه و هیچ اشکالی نداره. کما اینکه بعضی از بزرگان این مطلب رو بیان فرمودند که در کتابهاشون آمدن فرمودند و اما مجرد التعلیم لا للعمل او لأجل العمل الغیر المحرم الذي هو الكذب او الالحاق على خلاف الموازین الشرعیه او تنقیص المؤمن او المؤمنه فالازهر عدم الحرمت فیه. یکی از بزرگان این چنین فرمودن، آقایون در صفحه 916 ببینید. پس بنابراین ما نظرمون اینه که اگر علم قیافه شناسی حرمت ذاتی نداره، به دلایلی که در بحث گذشته مطرح کردیم، اون روایاتی که داشتیم در این باب، اگر گفتیم حرمت ذاتی نداره، تعلیمش هم حرمت ذاتی نداره، مگر ملازم با محرم باشه یا انسان شک داشته باشه که این شخصی که تعلیم میگیره این رو در محرم مصرف بکنه. اگر ما اطمینان داشته باشیم که این شخصی که متعلم هست این علم قیافه شناسی رو در محرم استفاده نمیکنه، این تعلیمش میشه جایز و اشکالی نداره. کما اینکه آیت الله مکارم سلم الله تعالی آمدن فرمودن جواز و تعلیم الا ان یکون مزنتن لشک فی الانصاب و مسارن لتهمه. فرمودن تعلیم جایزه در علم قیافه شناسی مگر اینکه مزنه شک در انصاب باشه، یعنی نسبت یک شخصی رو به یک شخصی بیاد بده یا تهمتی به کسی بزنه، و این فرمایش درستی است. ما هم همین رو میگیم، اما فقط تهمت رو نمیگیم، میگیم هم مسئله انصاب نسبت دادنها حرامه، هم تهمت حرامه، هم غیبت حرامه، هم دروغ حرامه، و هر کدوم از اینها چه به نحو قطع باشه و جزم باشه و به چه نحو زن و شک باشه، ولو تردیدم داشته باشه، با تردید بیان بکنه، این جایز نیست. چرا؟ چون باعث تهمت به افراد میشه، باعث غیبت افراد میشه و دروغ درش هست، یا اینکه نسبتی است که جایز نیست شرعا. لذا دلائلی هم که آوردن میگن اصل جوازه، دلیلی بر حرمت علم قیافه شناسی نداریم و محرمی هم که ملازم نباشه، پس بنابراین حرمتش دلیلی نداره. نکته دوم، بحث دومی که مطرحه در رابطه با تعلم قیافه شناسیه. همونطور که بحث کردیم که تعلیم قیافه شناسی جایز هست اگر ملازم با محرماتی الهی نباشه، در بحث تعلم هم همونو میگیم، یعنی تعلم علم قیافه شناسی در صورتی که قائل بشیم به این که قیافه شناسی مطلقا حرامه، مثل شیخ طوسی و علامه حلی و بعضی از بزرگان، خب باید بگیم تعلیمش هم حرامه، تعلمش هم حرامه. اگر گفتیم نه، در صورتی حرام است که ملازم با یکی از محرمات الهی باشه، در این صورت هم بحث تعلم هم همینه، میگیم تعلمش در صورتی حرامه که ملازم با یکی از محرمات الهی باشه. در اینجا هم باز همون مسئله جزم مطرحه، یعنی بعضی از بزرگان در اینجا مسئله جزم رو مطرح کردند که اگر جزم پیدا بکنه این جایز نیست، ولی اگر جزم نباشه جایزه. مفهومش اینه که اگر جزم نباشه جایزه. ما به نظرمون میرسه که این مسئله که قائف و قیافه شناس جزم داشته باشه یا جزم نداشته باشه تأثیری در حرمت نداره، به خاطر این که جزم و قطع یک امر قلبی است و در اختیار انسان نیست. قیافه شناس ممکنه قیافه رو ببینه و یقین پیدا کنه، ممکنه ظن پیدا کنه، ممکنه شک پیدا کنه. اینکه اگر یقین پیدا کردی کارت حرامه، اگر زن پیدا کردی کار جایزه، این از نظر شرعی نمیتونه یک حرف صحیحی باشه. چرا؟ به جهت این که این یه امر قلبیست، قیافه شناس ممکنه براش قطع پیدا بشه، ممکنه زن پیدا بشه، ممکنه شک پیدا بشه، و تکلیف شارع به فعل اختیاری تعلق میگیره. امر قلبی که در اختیار انسان نیست متعلق تکلیف واقع نمیشه. حرام و حلال خداوند به نسبت به جاهایی است که در اختیار انسانه، ولی اون چیزی که در اختیار نیست متعلق تکلیف واقع نمیشه. لذاست که به نظر ما این مسئله جزم رو که بعضی از بزرگان در اینجا مطرح کردن، ما مناسبه که حذف کنیم و این بحث رو نیاریم در این رابطه مطرح کنیم. لذاست که در بحث تعلم هم ما همین نظر رو تقویت میکنیم که جواز و تعلم در صورتی که مطمئن باشیم که این متعلم واقع در حرام نمیشه. اما اگر اطمینان نداریم و احتمال میدیم که در گناه واقع بشه، با این علم قیافه شناسی نسبت کسی رو برای کسی الحاق بکنه که شرعاً درست نیست، یا اینکه تهمتی یا غیبتی یا دروغی در کار باشه، در اون صورت تعلیمش هم درست نیست، تعلمش هم درست نیست. همون مبنای سابق رو در اینجا تکرار میکنیم. آیت الله خونساری رحمت الله علیه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در اینجا فرمودن لا یبعد حرمت تعلم ما یوجب العلم او الزن به نسبت بعض الى بعض. اگر علم قیافه شناسی باعث علم بشود یا باعث زن بشود و نسبت شخصی رو برای شخصی ثابت بکنه، این حرامه. من نهو قد یکونو علا خلاف ما حکم به شر، این چون ممکنه مخالف با اون چیزیست که شارع بیان فرموده. اما اگر این نباشه، نسبت نباشه، یعنی یک کاری فرض کنید گم شده ای رو پیدا میکنه قیافه شناس، یا اینکه سارقی رو پیدا میکنه، در این صورت طبق فرمایش آیت الله خونساری اشکالی نداره. به نظر ما فرمایش ایشون فرمایش متینی است، فرمایش درستی است و هیچ اشکالی برش نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرح، مسئله اخذ اجرت. همونطور که در بحث گذشته مطرح کردیم که اخذ اجرت بر علم قیافه شناسی آیا جایزه یا جایز نیست، در رابطه با تعلیم و تعلمم همین بحث مطرحه. یعنی آیا اخذ اجرت بر تعلیم علم قیافه شناسی، یا استاد دانشگاهی ممکنه بیاد یه پولی بگیره و این علم رو بیاد یاد بده به افرادی، پولم میگیره برای این کارش، آیا جایزه یا جایز نیست؟ این متوقف بر همین بحثه. اگر ما گفتیم علم قیافه شناسی این شرعاً حرمت ذاتی داره، کسبش هم حرامه، تکسبش هم حرامه، برای تعلیم بیاد پولی بگیره میشه حرام. و اما اگر گفتیم نه، حرمتش در صورتی است که ملازم با یکی از محرمات باشه، در اون صورت اخذ اجرت هم اشکال نداره، پول میگیره، قیافه شناسی رو یاد میده به افرادی که مطمئن است اینها در مسیر حرام ازش استفاده نمی کنند. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، یه تنبیهی است، تنبیه دوم که آقایون در صفحه 917 این تنبیه رو میتونید ببینید. در اواخر صفحه 917 تنبیه دوم در این است که خب شما انشاءالله مرجع تقلید میخواید بشید، میخواید فتوا بدید، قریب الاجتهادید. شما بزرگان آیا نظر مبارکتون چیه؟ آیا این سوال رو چگونه پاسخ میدید؟ رجوع به قیافه شناس جایز است یا جایز نیست؟ اصولا انسان بره به قیافه شناس مراجعه کنه و یک چیزی رو ازش بخواد، حالا این اصلا رجوع به او جایز یا جایز نیست؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ و عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و دسته ای از بزرگان آمدن فرمودن بر این که اصلا رجوع به قیافه شناس یه کار حرامیه، نباید رجوع کرد. اینایی که دنبال این کارا هستن، اینا مسیرشون مسیر حرامیه و رجوع به اینها هم جایز نیست. خب الان شما میبینید که گاهی در جامعه مبتلا به هم هست، بعضیا به این افراد رجوع میکنن و میگن شما بگو از آینده من چه خبر، از قیافه چی تشخیص میدی؟ اون یه خطوطی رو نگاه میکنه در دست انسان، میگه این کف دست تو دلالت میکنه عمر چنینه چنانه، یه پیشگویی هایی رو انجام میدن. اصلا رجوع به این افراد جایزه یا جایز نیست؟ این رو مثل مرحوم شیخ انصاری میفرماد حرامه، نباید رجوع کرد، نباید به اینها بها داد و باید با اینها مبارزه کرد که کارشون کار حرامی است، درآمدشون هم حرامه و این علم اصولا علمی است که ملازم با یکی از محرمات. شاید تصور این است که بالاخره یکی از محرمات الهی در اینجا ممکنه وجود پیدا بکنه، یا تهمتی یا غیبتی یا دروغی یا نسبت ناروایی ممکنه وجود داشته باشه. یه قول دیگه هم این است که اگر مراجعه شما به قیافه شناس برای یک کاری است که محتوای او ملازمه با یک کار حرامی هست، این مراجعه شما حرامه. یعنی اگر برای نسبت یه بچه‌ای به پدرش میخواید تردید دارید، میخواید به قیافه شناس مراجعه کنید، این کار حرامیه. ولی اگر برای پیدا کردن یه گمشده‌ای هست یا پیدا کردن یه دزدی هست، در این صورت اشکالی نداره. که نظر ما همین بود که ما در سابق بیان کردیم، آیت الله مکارم هم سلمه الله تعالی نظرشون همین بود که اگر ملازم با حرمت و محرمی باشه حرامه، ولی اگر ملازم نباشه رجوع کردن به قیافه شناس برای رفع بعضی از مشکلات که انسان احتمال میده بتونه دزد رو پیدا کنه یا گمشده رو پیدا کنه، هیچ اشکالی نداره. و دلیلش هم همونیست که در مباحث گذشته مطرح شد که قیافه شناسی حرمت ذاتی نداره، بلکه حرمتش به اعتبار محرماتیست که ملازم با او گاهی قرار میگیره و گاهی هم قرار نمیگیره. اگر ملازم با محرمات شد حرامه و اگر ملازم نشد حرام نیست. در اینجا مرحوم آیت الله خویی یه مطلبی دارند که فرمایش ایشون را مناسبه ببینیم فرمایششون رو میتونیم توجیه کنیم یا نه. در صفحه 918 القول الثالث فرمایش مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میفرمایند حرمت الرجوع مع ترتیب الاثر. اگر شما ترتیب اثر بدید به کلمات قائف و قیافه شناس حرامه، نباید بهش رجوع کنید. اما اگر شما ترتیب اثر نمیدی، میگه بریم ببینیم چی میگه، ولی ما که قبولش نداریم، ما توجهی به حرفاش نداریم، اعتنا نمی کنیم، ولی میخواییم امتحانش کنیم ببینیم حرفاش چیه، بدون ترتیب اثر باشه اشکال نداره، ولی اگر با ترتیب اثر شما برید و میخواید به حرفش عمل بکنید و ترتیب اثر بهش بدید، این رجوع شما جایز نیست. فرمایش ایشون خب دلیلش چیه؟ ما به نظرمون میاد که این فرمایش رو باید توجیه کنیم به این معنا که مقصود ایشون همینه که اگر ملازم با محرمات باشه این ترتیب اثر جایز نیست. یعنی نسبتی رو میخواد بده، این بچه مال این پدر هست یا نیست. خب در اینجا ترتیب اثر اگر داده بشه حرامه و جایز نیست. لذا رجوع به قیافه شناس به این صورت که ترتیب اثر داده بشه و الحاق یک نسبتی بشه، این جایز نیست. یا اینکه نسبتی میده به یک کسی، تهمتی میزنه، یک دروغی میگه یا یک غیبتی میکنه، خب اینها جایز نیست و این ترتیب اثر دادن جایز نیست. مقصود مرحوم آیت الله خویی شاید این باشه که در صورتی که ترتیب اثر بدیم و آثار محرمه‌ای بار بشه جایز نیست، اما اگر آثار محرمه نباشه جایزه، اشکالی نداره که آثار محرمه‌ای وجود نداشته باشه. اگر فرمایش ایشون این باشه و مقصودشون این باشه، این فرمایش فرمایش درستیه، همونیست که ما انتخاب کردیم. آیت الله مکارم فرمودن فرمایش فرمایش صحیحی. اما اگر مقصود ایشون از ترتیب اثر این است که گوش به حرفش بدن، گوش دادن به حرف قیافه شناس و ترتیب اثر دادن، فرض کنید میگه دزد رو من احتمال میدم فلانی باشه، شما برید ازش تحقیق کنید، سوال کنید، علائم و قرائن رو ببینید. خب اگر یه همچی چیزی بگه، یا گمشده شما در فلان مکانه، برید ببینید. خب این ترتیب اثره، یعنی شما ترتیب اثر دادید به حرف قیافه شناس و بلند شدید رفتید یه محلی ببینید گمشده شما در اونجا هست یا نیست. اگر یه همچین ترتیب اثری باشه چه اشکالی داره؟ یقینا اشکالی نداره. پس بنابراین ترتیب اثری که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند، مقصودشون آثار محرمه است نه آثار جایزه. اگر آثار جایزه مثل پیدا شدن گم شده یا سارق باشه، یقینا باید بگیم جایزه. علت ظاهر این است که فرمایش ایشون مقصودشون از ترتیب اثر یعنی آثار محرمه نه آثار جایزه. لذا ما نظرمون اینه که اگر آثار جایزه باشه اشکال نداره ترتیب اثر بدیم، ولی اگر آثار محرمه باشه جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.